و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم بزرگداشت ششمین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن آغاز شد. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد تا توافق‌های به دست آمده با محمد البرادعی را به طور کامل و بدون تأخیر اجرا کند. محمود احمدی نژاد بار دیگر گفت ایران در مسئله هسته‌ای پیروز شده است. با درود به همه شما شنوندگانی که در این ساعت به ما می‌پیوندید، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی رادیو فردا را در ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران آغاز می‌کنم. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با مریم منظوری.
با سلام. مراسم بزرگداشت ششمین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا آغاز شده است. این مراسم در واشنگتن با حضور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود و در نیویورک خانواده‌های قربانیان حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی با نثار گل و خواندن نام قربانیان یاد آنان را گرامی می‌دارند. بیش از 2700 نفر در حملات تروریستی 11 سپتامبر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که قرار است در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود می‌گوید اجرای کامل و بدون تأخیر این توافق‌ها گامی قابل توجه به جلو خواهد بود. در بیانیه اضافه شده است که اما همزمان مدیر کل آژانس به اتحادیه اروپا اطلاع داده است که ایران نه تنها روند غنی‌سازی را متوقف نکرده بلکه بر توانایی غنی‌سازی خود افزوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران بار دیگر گفت که به رغم همه فشارها ایران در مسئله هسته‌ای به پیروزی دست یافته است. آقای احمدی نژاد با رد اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت برخی کشورهای زورگو به بهانه اعتمادسازی پروتکل الحاقی را به ملت ایران تحمیل کردند و متأسفانه برخی عناصر داخلی نیز آنها را به افزایش فشار به ملت ایران تشویق کردند. محمد البرادعی در گزارش دیروز خود به شورای حکام آژانس اجرای پروتکل الحاقی و دادن اجازه دسترسی به اماکن، اسناد و اشخاص مورد نظر آژانس را برای اعتمادسازی و پی بردن به ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضروری دانست. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امشب برای حضور در کمیسیون مشترک ایران و روسیه به مسکو می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا قرار است آقای متکی با میخائیل فرادکوف نخست وزیر و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه و چند مقام دیگر این کشور ملاقات کند. شرکت پیمانکار مسئول ساخت نیروگاه بوشهر اعلام کرده است که به دلیل تاخیر ایران در پرداخت اقساط قادر به تکمیل این نیروگاه تا پاییز امسال نخواهد بود، اما ایران این موضوع را رد می کند. آقای مصطفی
سپاسگزارم. و اما در این مجله شامگاهی، فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق گفت نیروی قدس سپاه پاسداران در ناآرامی‌های عراق دخالت دارد. مقامات ایرانی میگویند کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی که از اردیبهشت گذشته زندانی است به زودی آزاد خواهد شد. 10 کارگر سنندجی که به زندان و شلاق محکوم شده اند به این احکام اعتراض دارند.
یه قرن 21 و دوران بردهداری است که شما بخوای کارگر به خاطر اینکه روز خودش رو گران می‌داره به زندان محکوم کنی و شلاقش بزنی.
در ادامه طرح موسوم به امنیت اجتماعی در ایران، اکنون نیروی انتظامی سگ‌های خانگی را نیز بازداشت می‌کند.
خودشون میگفتن حالا امروز سگ، بعد یه روز مبارزه با مثلا قاچاق، یه روز اینجوری، حالا در مورد سگ دارن صحبت میکنن، فردا میگن نمیدونم پرنده رو میگیرن و خودشونم میگنه مثلا.
اینها و مجموعه گزارش‌هایی درباره سالگرد سوءقصدهای 11 سپتامبر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. ژنرال دیوید پترایوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، روز دوشنبه در گزارش خود به کنگره آمریکا گفت که ایران از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران در امور عراق مداخله می‌کند. در واکنش به این سخنان امروز سه‌شنبه، محمد علی جعفری، فرمانده تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آمریکا هشدار داد که تهران همه نقاط ضعف دشمنان انقلاب اسلامی در عراق و افغانستان را شناسایی کرده و بر اساس این نقاط ضعف بنیه دفاعی ایران تقویت شده است. در همین حال موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، امروز با استقبال از گزارش ژنرال پترایوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد گفت صدور چنین گزارش‌های بیانگر میزان شفافیت تعامل در ارزیابی از اوضاع است و عراق تلاش خواهد کرد با همکاری همپیمانان خود مشخص کند تا چه زمانی نیروهای ائتلاف مستقیم در عراق حضور خواهند داشت. فرینه آسمی.
ژنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز دوشنبه در گزارش خود به کنگره آمریکا گفت برای رهبران عراق و نیروهای ائتلافی روشن است که ایران از طریق نیروی قدس می‌خواهد گروه‌هایی را در عراق مبدل به نیروی مانند حزب الله کند تا منافع ایران را تامین کرده و از طریق آن با دولت عراق و نیروهای ائتلاف بجنگد. آمریکا بارها ایران را متهم به حمایت از شورشیان در عراق کرده است. دولت ایران این اتهامات را بی‌اساس دانسته و اعلام کرده هدف این کشور حمایت از دولت عراق و ایجاد ثبات در این کشور است. حسن هاشمیان استاد دانشگاه در تهران به رادیو فردا میگوید ایران این بار هم اتهام دخالت در امور عراق از طریق سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران را تکذیب خواهد کرد.
با توجه به صحبت‌هایی که فرماندهان نظامی ایران مطرح می‌کنند، من معتقدم که ایران به دنبال یک رویارویی یا یک نوع دفاع از خود در برابر آمریکا هست و بنابراین عادی خواهد بود که از تمام وسایل برای این منظور استفاده کنه و برنامه ایران یک برنامه گسترده دفاعی در برابر وجود نیروهای آمریکایی در منطقه است، بخصوص که گاهی ما میشنویم که آمریکا یک برنامه وسیعی برای حمله به ایران داره.
با این حال این استاد دانشگاه معتقد است علارغم آنکه فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق میگوید ایران میخواهد از طریق شبه نظامیان شیعه با دولت عراق و سربازان آمریکایی مقابله کند، نباید تصور کرد که سپاه بدر و سپاه مهدی به طور کامل در اختیار ایران هستند.
سپاه بدر و مجلس اعلی در ماهای اخیر اصلاحاتی در خودش ایجاد کرد که از ایران بیشتر دور بشه و بیشتر به نیروهای عراقی نزدیک بشه و از جمله مرجعیت آقای سیستانی. این کارها که به این شکل داره صورت میگیره، من معتقدم که دیگر نمیتوان مثل گذشته و چون که سپاه بعد و مجلس اعلی در ایران بوده باز هم بگیم که اینها کاملا و به شکل دربست در اختیار ایران هستند و به نفع ایران عمل میکنند. جیش المهدی وضعیت بسیار متناقضی داره، نیروهای رو در بخشای از خودش داره که به شدت با ایران مخالفن، اینها قبلا بعثی بودن، جز نیروهای سرکوبگر بعثی بودن، ولی ایران نفوذ خودش رو در بعضی از گروها داره.
ژنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در گزارش خود به کنگره آمریکا همچنین بار دیگر این اتهام را مطرح کرد که ایران برای گروه‌های شورشی عراقی سلاح و مهمات می‌فرستد و شورشیان عراقی این سلاح‌ها را برای کشتن نیروهای آمریکایی و عراقی استفاده می‌کنند. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران می‌گوید اثبات این مسئله که ایران به عراق سلاح و مهمات می‌فرستد باید توسط سازمان‌های بی‌طرف مثل سازمان ملل متحد صورت گیرد.
ایران برای نزدیک حدود 37 طرف خارجی سلاح می‌فروشد. بنابراین این که سلاح ایران رو در هر جایی میشه پیدا کرد و جمله عراق، این یک مسئله بسیار عادیه. نباید فراموش کرد که ایران اکنون در جبهه‌های مختلفی با آمریکا درگیره.
در همین حال روز دوشنبه رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد که به همراه ژنرال پتراوس به کنگره آمریکا گزارش می‌داد گفت اگر آمریکا عراق را به حال خود رها کند ایران برنده خواهد شد.
Undoubtedly Iran would be a winner in this scenario. Consolidating its influence over Iraqi resources and possibly territory.
بدون شک ایران میتواند برنده این سناریو باشد. در صورتی که آمریکا عراق را رها کند، ایران بر تمام منابع و احتمالاً سرزمین عراق مسلط خواهد شد. رئیس جمهوری ایران پیشتر اعلام کرده بود ایران هر گونه خلایی در عراق را پر خواهد کرد. در چنین شرایطی آنچه آمریکا برای مقابله با القاعده و دیگر گروه‌های افراطگرا انجام داده به راحتی برباد خواهد رفت و آنها میتوانند عراق را پناهگاهی امن برای عملیات منطقه‌ای و بین‌المللی خود کنند.
حسن هاشمیان این گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را که گفته است در صورت خروج آمریکا از عراق ایران حاضر است خلأ امنیتی را پر کند اشتباه استراتژیک بزرگی می‌داند.
این به شدت از سوی مخالفان ایران در عراق، از سوی جهان عرب و از سوی آمریکایی‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفت از لحاظ تبلیغاتی و به شدت اینو مطرح می‌کنند که ایران خواهان اشغال عراق بعد از آمریکا. این اشتباهی که احمدی نژاد مرتکب شد.
استاد دانشگاه در ادامه میگوید اگر آمریکا هم اکنون از عراق خارج شود در این کشور حمام خون راه خواهد افتاد.
گزارشی بود از فرین آسمی. کیان تاجبخش مشاور مؤسسه جامعه باز که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران در زندان به سر می‌برد، امروز در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی که برای مشاهده شرایط زندان اوین با آنجا رفته بودند، گفت که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از شرایط کلی سلولش راضی است. مقامات ایرانی گفتند که آقای تاجبخش که از اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد، به زودی آزاد خواهد شد. گلناز اسفندیاری.
کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، به خبرنگارانی که از زندان اوین بازدید می‌کردند گفت که انتظار دارد به زودی از زندان آزاد شود، گرچه وی افزود که تاریخ دقیق آزادی وی مشخص نیست. آقای تاجبخش همچنین گفت که مسئولان قضایی اتهام رسمی را علیه وی مطرح نکردند. وی گفت مسلماً به من گفتند که چرا در زندان نگهداری می‌شوم، اما ترجیح می‌دهم درباره مسائل مرتبط با پرونده‌ام فعلاً صحبت نکنم. مقامات ایرانی بیشتر گفته بودند که کیان تاجبخش با اتهامات امنیتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم گفتند که ایرانیان آمریکایی بازداشت شده در تهران در آنچه آنها از تلاش آمریکا برای ایجاد انقلابی مخملی در ایران یاد کردند دست داشتند. امروز در زندان اوین کیان تاجبخش مشاور مؤسسه جامعه باز یا Open Society Institute گفت که پرونده وی همچنان در دست بررسی است. وی درباره مصاحبه تلویزیونی خود که حدود یک ماه پیش از تلویزیون ایران پخش شد گفت که اظهارات خود را همچون اعترافات تلقی نمی کند. وی افزود تا زمانی که رسما متهم نشده است نمی تواند به اتهامات پاسخ دهد. مقامات ایرانی گفتند که مصاحبه تلویزیونی آقای تاجبخش و خاله اسفندیاری، مدیر بخش خاورمیانه مرکز وودرو ویلسون که در چارچوب برنامه به نام دموکراسی پخش شد، نشان می‌دهد که این دو برای براندازی نرم در ایران تلاش می‌کردند، اما مدافعان حقوق بشر این مصاحبه را بدون ارزش خواندند و احتمال دادند که خاله اسفندیاری و کیان تاجبخش ناگزیر شدند تحت فشار در تلویزیون حضور یابند. گفتگوی کیان تاجبخش در زندان اوین با خبرنگاران داخلی و خارجی یک روز پس از کنفرانس مطبوعاتی حاله اسفندیاری در واشنگتن برگزار شد. خانم اسفندیاری گفت که گرچه زندان تجربه خوشایندی نیست، اما وی در مدت 3 ماه بازداشت خود در سلول انفرادی تحت شکنجه جسمی و روحی قرار نگرفت. این در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی پیشین ایران پس از آزادی از زندان گفتند که زندانی بودن در سلول انفرادی به مدت طولانی از بدترین انواع شکنجه روحی به شمار می رود. خانم اسفندیاری روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که گروهی در وزارت اطلاعات ایران معتقد هستند که آمریکا در تلاش است تا به کمک مراکز مطالعاتی نظام سیاسی ایران را به شیوه گرجستان و اوکراین بدون خونریزی تغییر دهد. حاله اسفندیاری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است، توانست هفته گذشته از ایران خارج شود. آمریکا و گروه‌های مدافع حقوق بشر از ایران خواستند تا هرچه زودتر کیان تاجبخش و علی شاکری، دیگر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را نیز آزاد کنند.
گلناز اسفندیاری بود. همونطور که شنیدید، مقام‌های ایرانی به خبرنگاران برخی از رسانه‌های ایرانی و خارجی اجازه دادند که امروز از زندان اوین که محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی نیز هست، بازدید کنند. صادق نقاشکار، سخنگوی برون‌مرزی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران، درباره بازدید خبرنگاران از زندان اوین به بهروز کارونی چنین توضیح می‌دهد.
قرار بود که گروهی از خبرنگاران را برای بازدید از زندان اوین به اوین ببرند که امروز صبح این کار را انجام دادند و زمانی که این خبرنگاران را به اوین می‌بردند، تعدادی از زندانیان سیاسی را از دید خبرنگاران مخفی نگه داشتند و می‌تونیم از جمله آنها آقای فرجنگ داوودی، کیوان رفیعی، سعید ماسوری، خانم زهرا عدیقودی و اکثر زندانیان بند 350 اوین بوده. تا اونجایی که گزارش ها میرسه، زندانیان سیاسی قادر با ملاقات و صحبت با خبرنگارا نشدن، چون که امروز هم ملاقات بعضی از اعضای خانواده با عزیزانشون در بند 3 زنان و سایر بندها هست.
بند 350 به چه زندانیانی اختصاص داره؟
بند 350 بندیه که زندانیان سیاسی معمولا در اونجا نگهداری میشه و اکثر زندانیان سیاسی در حال حاضر در اونجا هستن. اینها کسایی هستن که محکوم به زندان، حالا زندان‌های کوتاه مدت یا طویل مدت، به اونجا منتقل میشن و در اونجا نگهداری میشن و عمده زندانیان سیاسی در حال حاضر که در بند 350 زندان اوین نگهداری میشن.
آقای کیان تاجبخش که به اتهام برنامه‌ریزی برای براندازی نرم جمهوری اسلامی در زندان به سر میبره، در مصاحبه شرایط خودش رو در زندان خوب توصیف کرده. با توجه به تماسایی که شما با زندانیان در زندان اوین و یا سایر زندانها در ایران دارین، آیا زندانیان سیاسی با هیچ بدرفتاری و یا شکنجه مواجه نیستن؟
آقای کیان تاجبخش که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین هست و ما تا به حال از خود زندانیان اونجا و خانواده هاشون گزارش های وحشتناکی چه به لحاظ آزارهای جسمی و روحی علیه زندانیان اعمال میشه. برخلاف خواست زندانیان تا به حال سالیانه که این توبه نامه یا اقرار به صحبت هایی که واقعیت نداشته اعمال شده و متاسفانه حتی وکلا هم قادر نیستن از این بند دیدن کنن و با موکلینشون صحبت کنن. به ندرت در موارد بسیار کمی تونستن تو زمانهای مشخصی با موکلین خودشون در اونجا تماس بگیرن و یا صحبتی داشته باشن. پس همچه چیزی بنا به گزارش هایی که خانواده ها و خود زندانیان به بیرون دادن و تجربه قبل از اون زندانیانی که مجبور به نوشتن توبه نامه یا قرائتی توبه نامه در مقابل دوربین های تلویزیون شدن و سپس و بعد از اون آزاد شدن اعلام کردن که تحت فشار و اجبار بوده.
به نظر شما آیا بازدید خبرنگاران از زندان اوین و سخنان آقای تاجبخش آیا میتونه انتقادهای داخلی و خارجی از وضعیت زندانها و شرایط زندانیان سیاسی در ایران رو کاهش بده؟
دائم اینها قصد در فریبکاری دارن و قلب واقعیت. ما به عنوان فعالین حقوق بشر و سخنگوی زندانیان سیاسی خواستیم که یک هیئت بین‌المللی اونجا مراجعه کنه و از این زندان‌ها بازدید کنه و همزمان خبرنگارهای جهانی هم حضور داشته باشند و با زندانیانی که اسامیشون اعلام شده و مشخصه و داده میشه بدون حضور دوربین و بدون حضور مامورین وزارت اطلاعات در اون ملاقات‌ها اجازه بدن زندانی شرایطی که برش هست آزادانه ابراز کنه، اعلام کنه به هیئت بین‌المللی و بی‌طرف. ولی راه انداختن چنین تور خبرنگاری و بردن اونها به قسمت‌های مشخص و پنهان کردن زندانیان سیاسی، این فاقد اعتباره و زندانی سیاسی که اونجا هست با تهدیدهایی که علیه خودش و علیه خانوادش ایجاد میکنن سعی میکنن که حرفهایی که اونها میخواهن از زبان بعضی از زندانی ها در مقابل خبرنگاران گفته بشه و این ارزش خودش هم نداره.
صادق نقاشکار بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ میداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
ده تن از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه می در سنندج در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه به احکام زندان و شلاق صادر شده از سوی دادگاه سنندج اعتراض کردند. بهروز کارونی.
جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، در گفتگو با رادیو فردا در خصوص هدف نگارش و ارسال این نامه میگوید:
هدف از نوشتن این نامه بیان اعتراض ما بوده و بردن اعتراض ما را به سطح وسیع‌تر، سطح جامعه بوده در واقع، که این احکامش در رابطه با 13 هم از دوستان ما صادر شده، ما بتونیم قاضی که این حکم رو داده بتونیم احکام رو عقب ببینیم، بتونیم احکام رو لغو بکنیم. مجلس هم دیروز ما زنگ زدیم گفتن یک هفته دیگه تماس بگیر، به هر حال ما رسیدگی میکنیم از این صحبت ها. من امیدوارم که رسیدگی بکنن و این دادگاه تجدید نظر احکام دوستان ما رو لغو بکنن، چون واقعیت همونطور که بارها ما قبلا صحبت کردیم در دنیایی که دیگه قرن 21 و دوران بردهداری نیست که شما بخوای کارگر به خاطر اینکه روز خودش رو گرانی میداره به زندان محکوم کنی و شلاقش بزنی.
نویسندگان نامه اعتراضی خطاب به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس احکام صادر شده اهل خود را احکامی کینه‌توزانه خوانده و گفتند این احکام با هیچ معیار قضایی خوانایی ندارند، چرا که ما در شهر سنندج اقدام برگزاری مراسمی آرام به مناسبت روز جهانی کارگر کردیم. آنان افزودند، اما به جای تامین امنیت کارگران، فرمان حمله به مراسم آرام آنان صادر شد و نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت کارگران همراه با ضرب و شتم آنان کردند و در نهایت احکام ناعادلانه‌ای با زدن انواع اتهامات واهی بر علیه کارگران بازداشتی صادر شد. جعفر عظیم‌زاده در این مورد میگوید:
حقیقتش ما یکی از دلایلی هم که ما برای مجلس نوشتیم دقیقا همین مسئله بود که همونطور که اطلاع دارید قاضی پرونده برای 13 نفر برای 11 نفر یه حکم صادر کرده، 91 روز زندان، 10 روز شلاق. این در حالیه که این دوستان ما همشون یک جور دفاع نکردن. واقعیت اینه که یک چند نفری اعلام کردن که هم به بازجوها هم به قاضی اعلام کردن که ما در حال عبور از اونجا بودیم، به هر حال نیروی انتظامی حمله کرده بود، درگیری بود، ما هم اونجا دستگیر شدیم. یه تعدادی سکوت کردن، یه تعدادی به شدت از این قضیه دفاع کردن، گفتن ما حق اون بوده روز جهانی کارگر رو برگزار کردیم و سال دیگه تلاش خواهیم کرد که قوی‌تر برگزار کنیم. خب واقعیت اینه که تو عرف قضایی شما تو سطح دو ساعت حتی در چارچوب وضعیت موجود، قوانین قضایی موجود نگاه بکنی، اصل بر براءت، اصل بر اینه که این طرف چه دفاعی میکنه بعد حکم صادر کنی. ولی شما اگه دقت کنی همه اینها یه حکم گرفتن. به نظر ما این حکم در واقع یه حکم قضایی نیست، یه حکم سلبی، یه حکم کینه‌توزانه علیه کارگرانه، یه حکم سیاسی علیه کارگرانه. ما اینجوری نگاه می‌کنیم قضیه رو.
آقای عظیم‌زاده اشاره می‌کند که وکلای مدافع کارگران محکوم شده به زندان و شلاق حدود 10 روز پیش درخواست تجدید نظر برای موکلان خود را به دادگاه تحویل دادند و اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران تمامی تلاش خود را برای لغو این احکام به کار خواهد بست. در همین حال کارگران معترض به احکام زندان و شلاق در نامه خود به شرایط زندگی کارگران ایران اشاره کرده و نوشتند: آیا کارگران باید با قراردادهای موقت سفید امضا، دستمزدهای زیر خط فقر و اخراجها که زندگی را به جهنمی برای آنان و خانواده‌هایشان تبدیل کرده است بسازند و لب به اعتراض نگشایند و از بدیهی‌ترین حقوق اجتماعی خود مانند گرامیداشت روز جهانی کارگر صرف نظر کنند و اگر اقدام به گرامیداشت آن کردند شلاق بخورند و روانه زندان شوند؟
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در تازه ترین مرحله از اجرای آنچه که طرح امنیت اجتماعی در تهران نامیده می شود، بازداشت سگهای خانگی در دستور کار ماموران اجرای این طرح قرار گرفته است. ماموران پلیس امنیتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سگهای دستگیر شده را بدون ارائه رسید به صاحبانشان به مکانی که به این منظور دایر شده است انتقال می دهند. محمد زرقامی.
بنا به گفته حسین اشتری رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با کسانی که اقدام به حمل حیوانات به گفته این مقام انتظامی غیر مجاز کنند در راستای اجرای آنچه که طرح امنیت اجتماعی خوانده می شود برخورد خواهد شد. این سخنان در حالی منتشر شدند که در روزهای گذشته انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران از وجود بازداشتگاهی برای سگهای خانگی خبر داده است. بازداشتگاهی که بنا به گفته مسئولان این انجمن با دستور مستقیم احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در خیابان پلیس در شرق تهران دایر شده است. بنفشه که سگ کوچک و زینتی او 48 ساعت را در این بازداشتگاه سپری کرده و اکنون با گرو گذاشتن وثیقه سگ را در وضعیت وخیمی تحویل گرفته است، از شیوه برخورد ماموران اجرای طرح امنیت اجتماعی میگوید.
توهین بهم کردن، حتی جلو خودم میگفتن الهی سگت بمیره، نمیتونستم هیچ کاری کنم، مجبور بودم فقط مظلومانه عشق میریختم. نمیدونم چه حرفی بعدی به خودم به من زدن، درست من حتی توجیه برشون آوردم، حتی برشون حتی یه تمثیل زدم، گفتم خداوند به حضرت موسی تو قرآن میگه که برو پسترین حیوان منو وردار بیار. حضرت موسی میره میگرده میبینه پسترین حیوانو پیدا نمیکنه، میبینه یه سگ مریضی، میگه خدا یه حیوان سگ مریض دیدم، چون مریض بود نتونستم بیارم. خداوند بهش میگه که در صورتی که تو میآوری پیغمبری خلعت میکردم، چون من چیزی رو نیافتم ایدم در این دنیا که بد باشه.
در مورد دیگر ماموران انتظامی اتومبیل نادیا را به دلیل آنچه که رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی نامیدند متوقف کردند، اما به جای توقیف و یا جریمه اتومبیل سگ بیمار نادیا را که به تازگی عمل جراحی بر روی پایش انجام شده بود و توان راه رفتن نداشت به بازداشتگاه سگهای خانگی انتقال دادند. او میگوید که ماموران انتظامی هم از این دستور حیران شدند.
خودشون میگفتن حالا امروز سگ، بعد یه روز مبارزه با مثلا قاچاق، یه روز اینجوری، حالا در مورد سگ دارن صحبت میکنن، فردا میگن نمیدونم پرنده رو میگیرن و خودشون هم میانه مسخرهش رو میگیره.
بنفشه و نادیا توانستن سگهای خود را با ترفندهای ویژه‌ای از این بازداشتگاه خارج کنند. سگهای دیگر همچنان در این بازداشتگاه در وضعیت غیر بهداشتی در کنار یکدیگر به سر میبرند و هر روز به این تعداد اضافه میشوند. مسئولان انتظامی دلیل برخورد با این حیوانات را رویکردی اخلاقی عنوان میکنند.
گفتن میخوایم قرضدایی کنیم، میخوایم فرهنگ قرض رو بین ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنید، نگه داشتن سگ درست نیست. گفتم اگه شما اسلامی نیستی، شما مگه خانواده نداری؟ چجوری خانوادهتون شما اجازه میده که حیوان داشته باشه؟
این تنها دلیل برخورد با سگهای خانگی به همراه استناد به گفته مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی تا چه اندازه قابل پذیرش است. رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران:
چون توی غرب هستن، توی خانواده‌ها بیشتر استفاده میشه، سگ به عنوان مظهر تمدن غربی میدونن، در صورتی که اینطوری نیستش. حالا اگه ما بخوایم که مظاهر تمدن غربی اشاره کنیم، خب شاید مثلا حتی پوشیدن کت شلوار هم حالا نمونه‌ای از تمدن غربی باشه، ولی چیزی که به هر حال با زندگی بشری آمیخته شده و طبق تحقیقاتی که انجمن انجام داده، حتی سالها قبل که حتی قبل شد حیوانات خانگی رایج نبوده، توی به هر حال فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار و یا برای موارد دیگه.
البته در ایران سگ‌ها میتوانند شناسنامه رسمی دامپزشکی دریافت کنند و قوانین جمهوری اسلامی هیچ گونه منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات قائل نشده است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، نیز این گونه برخوردها را فاقد وجاهت قانونی میداند.
در خصوص نگهداری سگ، بیرون آوردنش از منزل یا با همراه بودن در خیابان‌ها و غیره، در هیچ یک از مقررات قانونی ما براش مجازاتی تعیین نشده، بنابراین جرم نیست و به همین دلیل هم ضابطین قوه قضاییه از جمله پلیس و نیروی انتظامی مجاز نیستن که تعرض بکنن به مرتکبین این اعمال و در واقع دارندگان حیوانات خانگی. و به نظر میرسه که کاری که پلیس داره انجام میده، اگر که از پلیس در این زمینه به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت بشه، به اعتقاد من میتونه برای اونها مسئولیت آفرین باشه.
در شرایطی که به گفته محمد حسین آقاسی، سخنان مقامهای انتظامی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نمیتواند مبنای برخوردهای قضایی قرار گیرد، مامورانی که در این بازداشتگاه حضور داشتند از احتمال کشته شدن این سگها و یا انتقال آنها باغ وحش سخن گفتند. رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران، به پیامد اجرای چنین طرح‌هایی اشاره می‌کند.
بازداشت حیوانات خانگی بیشتر فکر می‌کنم جنبه طنز داشته باشه، چون اگر که واقعاً جرمی صورت گرفته باشه، توسط خود حیوان نیست. طبیعتاً این می‌تونه پیامد خیلی بدی حداقل توی دنیا داشته باشه، برای کشور ما که مثلا توی کشوری میان سگ‌ها و حیوانات بازداشت می‌کنن، حالا اونم جایی که معمولاً امکان نگهداری خودشون براشون وجود نداره.
اگرچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان هلال احمر از سگ‌ها در پروژه‌های ویژه‌ای استفاده می‌کنند، اما مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ روشنی ندادند که چه رابطه‌ای میان دستگیری سگ‌های خانگی و امنیت اجتماعی در تهران وجود دارد.
گزارشی بود از محمد زرگامی. در آستانه گردهمایی وزیران نفت کشورهای عضو اوپک، پیشبینی می شود وزیران نفت بر سر عرضه حجم بیشتری از نفت به بازار به توافقهایی دست پیدا کنند. در حالی که ایران و ونزوئلا با افزایش عرضه بیشتر نفت مخالفند، ظاهراً عربستان و چند کشور دیگر با افزایش عرضه موافقت دارند. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
قرار است امروز وزیران نفت کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در وین گرد هم آیند تا درباره میزان نفتی که اوپک به بازار عرضه می‌کند تصمیم گیری کنند. اوپک به دلیل افزایش بهای نفت در بازارهای جهان زیر فشار قرار دارد. کشورهای مصرف کننده نفت برای پیشگیری از افزایش هرچه بیشتر بهای نفت خواهان بالا رفتن صادرات نفت اوپک هستند. اما اوپک می‌گوید افزایش قیمت نفت تنها در ارتباط با میزان عرضه نفت اوپک نیست. پیشاپیش گردهمایی وزیران نفت اوپک، غلام حسین نوذری، سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی، گفت نفت خام در بازار به اندازه کافی عرضه می شود. همزمان با این اظهارات، تحلیلگران می گویند نشانهایی از تغییر سیاست برخی کشورهای عضو اوپک دیده می شود. تحلیلگران گمان زنی می کنند که این احتمال هست که اوپک با افزایش 500 هزار بشکه در روز به طور نمادین به خواست مصرف کنندگان نفت پاسخ مثبت دهد. گفته می شود احتمالاً عربستان سعودی 350 هزار بشکه از این افزایش را عرضه خواهد کرد. اوپک در حال حاضر روزانه 25 میلیون و 800 هزار بشکه نفت به بازارهای جهان عرضه می کند. پیشاپیش نشست امروز وزیران نفت کشورهای عضو اوپک، بهای نفت سبک تگزاس در بازارهای آسیا با 36 سنت افزایش به 77 دلار و 86 سنت رسید. اوپک در برگیرنده 12 کشور صادرکننده نفت است. ایران، عربستان، کویت، عراق، لیبی، قطر، الجزایر، امارات متحده عربی، آنگولا، اندونزی، نیجریه و ونزوئلا کشورهای عضو اوپک هستند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده مجله شامگاهی ما هستید. پیش از ادامه این برنامه، فرین عاصمی چند خبر دیگر را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. مراسم بزرگداشت ششمین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا آغاز شده است. این مراسم در واشنگتن با حضور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود و در نیویورک خانواده‌های قربانیان حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی با نثار گل و خواندن نام قربانیان یاد آنها را گرامی می دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که قرار است در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود، می‌گوید اجرای کامل و بدون تأخیر این توافق‌ها گامی قابل توجه به جلو خواهد بود. در این بیانیه اضافه شده است که اما همزمان مدیر کل آژانس به اتحادیه اروپا اطلاع داده است که ایران نه تنها روند غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه بر توانایی غنی‌سازی خود افزوده است. اتحادیه اروپا همچنین خودداری ایران را از اجرای پروتکل الحاقی و ندادن اجازه به بازرسان برای بازدید از اماکنی که ایران میگوید مکانهای هسته‌ای نیستند محکوم کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران بار دیگر گفت که به رغم همه فشارها ایران در مسئله هسته‌ای به پیروزی دست یافته است. آقای احمدی نژاد با رد اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت که برخی کشورهای زورگو به بهانه اعتمادسازی پروتکل الحاقی را به ملت ایران تحمیل کردند و متأسفانه برخی عناصر داخلی نیز آنها را به افزایش فشار به ملت ایران تشویق کردند. محمد البرادعی در گزارش دیروز خود به شورای حکام آژانس اجرای پروتکل الحاقی و دادن اجازه دسترسی به اماکن، اسناد و اشخاص مورد نظر آژانس را برای اعتمادسازی جمهوری اسلامی ضروری دانست. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امشب برای حضور در کمیسیون مشترک ایران و روسیه به مسکو می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی قرار است آقای متکی با نخست وزیر و رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه و چند مقام دیگر این کشور ملاقات کند. دولت محمود احمدی نژاد لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مطبوعات با قید 2 فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. بر اساس این لایحه با افزودن تبصره‌ای به قانون مطبوعات، از این پس خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوقی، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام قانون مطبوعات می‌شوند. و به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی کیان تاجبخش تا چند روز دیگر آزاد خواهد شد. مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز دوشنبه اعلام کرده بودند که امروز سه‌شنبه خبرنگاران داخلی و خارجی را برای مشاهده شرایط زندان اوین به آنجا خواهند برد.
سپاسگزارم. خبرهای ورزشی امروز تحت شعاع مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا قرار دارد. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا در سال 2008 فردا چهارشنبه در گروه‌های هفتگانه پیگیری می‌شود. در این بازی‌ها رقابت برخی از تیم‌ها برای به دست آوردن سهمیه شرکت در مرحله نهایی و گروهی یورو 2008 رفته رفته به روزهای داغ و حساس نزدیک می‌شود. فردا چند دیدار مهم در چند گروه انجام می شود که برای بعضی از تیم‌ها حکم مرگ و زندگی را دارد. در گروه اول بازی لهستان با فنلاند که تیم‌های اول و دوم جدول هستند و همچنین پرتغال تیم سوم جدول با صربستان بسیار دیدنی و جذاب است. در گروه دوم کار سه تیم بالای جدول به سبب فشردگی امتیازات بسیار حساس‌تر است. در این گروه تیم‌های فرانسه، اسکاتلند و ایتالیا به ترتیب با کسب 19، 18 و 17 امتیاز بالانشین هستند. در بازی‌های فردا فرانسه میزبان اسکاتلند است و ایتالیا به خانه اوکراین می‌رود. در گروه سه دو رقیب سنتی یونان و ترکیه باید در مقابل حریفان بازی‌های سختی را برگزار کنند. در این گروه یونان صدرنشین در زمین نروژ تیم دوم بازی دارد و ترکیه سومین تیم جدول پذیرای مجارستان خواهد بود. در گروه چهارم آلمان صدرنشین جدول در باد 22 امتیاز اندوخته خود خابیده و فردا استراحت دارد. البته ژرمن‌ها فردا بیکار نیستند و در یک دیدار دوستانه با رومانی بازی می‌کنند. در این گروه فردا جمهوری چک تیم دوم جدول در پراگ میزبانی تیم سوم یعنی ایرلند را بر عهده دارد. در گروه پنجم فردا نبرد تماشایی انگلیس روسیه در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار می‌شود. در این گروه روسیه 18 امتیازی است و در ردیف دوم جدول ایستاده و انگلیسی‌ها با ذخیره 17 امتیازی سوم هستند. در این گروه فردا کرواسی 20 امتیازی که پرچم‌دار جدول است در یک دیدار راحت با آندورا بازی خواهد کرد. در گروه ششم رقابت دو تیم 16 امتیازی ایرلند شمالی و اسپانیا که بعد از سوئد 19 امتیازی قرار دارند با حریفان بسیار حساس است. ایرلند شمالی فردا در زمین ایسلند بازی دارد اما اسپانیا در خانه با لتونی بازی می کند. و سرانجام در گروه هفتم رومانی صدرنشین که 20 امتیاز اندوخته کرده فردا استراحت دارد اما هلند 17 امتیازی که تیم دوم جدول است فردا باید به مساف آلبانی برود. بلغارستان تیم سوم جدول هم فردا پذیرای لوکزامبورگ خواهد بود. دو تیم اول گروه‌های هفتگانه به مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که سال 2008 به طور مشترک در سوئیس و اتریش برگزار می‌شود، صعود خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ششمین سالگرد سوءقصدهای 11 سپتامبر امروز در آمریکا مراسم متعددی برگزار شد. در نیویورک خانواده‌های قربانیان این سوءقصدها در محل برج‌های مرکز بازرگانی جهانی گرد آمدند و رأس ساعت 9:03، لحظه‌ای که دومین هواپیما به برج اصابت کرد، زنگی به صدا درآمد. سپس آتش نشان‌هایی که در عملیات نجات شرکت کرده بودند نام نزدیک به 3000 قربانی این سوءقصدها را خواندند.
آلوین برگسون،
دانیل برگستین،
گرام اندرو برکلی،
مایکل جی برکلی،
دانا ام برنارد،
دیوید دبلیو برنارد،
ویلیام برنستین،
دیوید ام بری،
David S. Berry,
Joseph J. Berry,
William Reed Bethke,
Timothy Betterly,
Carolyn Bug,
Edward Frank Baya.
در واشنگتن جورج بوش رئیس جمهوری و معاونش دیک چینی به احترام قربانیان سوءقصدهای 11 سپتامبر یک دقیقه سکوت کردند و سپس گروه کر سرود خدا آمریکا را حفظ کند را اجرا کرد. نخستین کشوری که پیامدهای مستقیم 11 سپتامبر را دریافت افغانستان بود، جایی که در پناه طالبان شبکه تروریستی القاعده در بیش از 30 پایگاه تروریست تربیت می‌کرد. اکنون 6 سال بعد پیامدهای 11 سپتامبر در افغانستان چگونه دیده می‌شود؟ علی جویباری.
6 سال پس از 11 سپتامبر افغانستان، کشوری که در آن این فاجعه ریشه داشته، همچنان به عنوان خط مقدم جنگ با تروریسم در کانون توجه جهانیان قرار دارد. اما این کشور در درون خود نیز دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است. با تمام مشکلات که تا به حال دامنگیر افغانستان است، پرزیدنت کرزای گفت که افغانستان پس از 11 سپتامبر دستاوردها و چالش‌های فراوان دارد.
تحول عظیم و بزرگ اول خویست که افغانستان دوباره خانه تمام افغان‌ها شد. تحول بزرگ دیگه است که افغانستان جایگاه خود، جایگاه برحق خود در جامعه جهانی پیدا کرد که بیرق افغانستان در تمام جهان به اهتزاز است. سومیست که افغانستان روابط وسیع با دنیا ایجاد کرد. بازسازی افغانستان است. وجودن راه های افغانستان است. مشکلات هم بسیار دارد. ادامه جنگ مارح تروریسم، تلفات مردم افغانستان، صدمه با مردم افغانستان، مصائبی که از بم و انتحار بر ما پیش می شود. فقر افغانستان هنوز هم کشور فقیر است.
گذشته از سخنان آقای کرزای در ششمین سال 11 سپتامبر طالبان به عنوان قدرت جدی گرفته شده و گمانه‌زنی‌ها از بازگشت این گروه به برخی از لایه‌های قدرت در افغانستان حکایت دارد. طیفی از مجاهدین ضد شوروی سابق که اخیراً خود را صاحبان افغانستان خوانده‌اند نیز خواستار مشارکت بیشتر در لایه‌های بالای قدرت شدند و گفتند که باید یک ساختار عادلانه سیاسی در این کشور شکل بگیرد. با آنکه درباره آمادگی طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان بسیار از تحلیلگران افغان با تردید سخن می‌گویند، اما این گروه نزدیک به 6 سال پس از فروپاشی با حملات شدید به مواضع دولت افغانستان و نیروهای خارجی توانسته خود را به عنوان یک طرف در معادلات افغانستان مطرح کند. پیشنهاد مذاکره دولت افغانستان با طالبان از آنجا بیشتر مورد توجه قرار گرفته که اکنون به گفته یک از سخنگویان نیروهای یاری امنیتی آیساف 40% افغانستان دستخوش حوادث و شورش هاست. این شورش ها از سوی طالبان رهبری می شود. چارلز آنتونی سخنگوی ناتو در افغانستان:
The figures that I have is that about 60% of the country has can go through a normal daily.
رقمی که من دارم این است که 60% افغانستان آرام است و زندگی به صورت عادی در آن ادامه دارد. در این مناطق مردم بدون دغدغه های امنیتی زندگی می کنند، اما 40% دیگر افغانستان دستخوش حوادث است و مردم ساکن آن نگران هستند.
تنها در 9 ماه گذشته افغانستان 113 حمله انتحاری را تجربه کرده که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان افغان بودند. ادریان ادوار سخنگوی دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان:
In Afghanistan, what we are seeing from this is that
بسیاری از کسانی که در افغانستان حملات انتحاری را انجام می‌دهند، خیلی جوان بوده و هیچ گونه آموزش ویژه‌ای دریافت نکردند. در بسیاری از موارد همین جوانان فقیر و بی‌سواد هستند. اینان همه افراد عادی هستند که از سوی گروه‌های بزرگ استخدام می‌شوند و این فوق‌العاده نگران کننده است.
به غیر از تروریسم انتحاری که امروز یک استراتژی مرسوم در میان جریان‌های رادیکال اسلامی تروریستی است، طالبان از تاکتیک جدید جنگ رسانه‌ای و گروگانگیری نیز استفاده بالایی کردند. بیشتر تحلیلگران معتقدند که دلیل فعالیت‌های گسترده طالبان در درون مردم و تشدید خشونت‌ها از سوی این گروه در ضعف دولت افغانستان و عدم هماهنگی نیروهای بین‌المللی با سربازان افغان نهفته است. هلال‌الدین هلال، معاون پیشین وزارت کشور افغانستان و عضو فعلی مجلس نمایندگان این کشور:
اما هنگی و تشریک مساوی بین قوت‌های داخلی و ائتلاف بین‌المللی وجود نداره. هر کدام قوت‌ها به نحوی عملیاتی را پیش می‌برند که کسی که آگاهی نداره و این تأثیرات شو دارد، تلفات بسیار جانبی داره که بالای اهالی بیشتر است.
در کنار چالش‌های ناشی از فعالیت‌های ضد دولتی گسترده طالبان در افغانستان، دولت پرزیدنت کرزای 6 سال پس از حادثه 11 سپتامبر با خواسته‌های فراوان طیف از مجاهدین روبروست که در دهه 70 خورشیدی قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در افغانستان در دست داشتند. بسیار از رهبران مجاهدین ضد شوروی که خود را در چند هفته اخیر رسما وارثان و صاحبان افغانستان اعلام می‌کنند، حضور پیدا و پنهان در تغییر و تحولات 4 دهه اخیر افغانستان داشتند. مارشال قاسم فهیم، وزیر دفاع پیشین افغانستان و قدرتمندترین مرد نظامی اقتصادی شورای نظار، جبهه اصلی مجاهدین زیر فرماندهی احمد شاه مسعود، افغانستان را یک کشور بحرانی توصیف کرد و گفت که وضعیت جاری بیانگر بن‌بست در این کشور است و خواستار دگرگونی در دولت شد.
ما به این خاطر که خلأ و بن‌بستی که امروز در وضعیت افغانستان است، ما تقاضای ما ایست که دولت افغانستان برای نقش بهتر ایفا کردن مجاهدین ما زمینه را مساعد بسازه که ما با اعتماد و با باور کامل و با اطمینان میگیم که ما میتونیم از وطن خود دفاع بکنیم.
برخلاف این تحلیل که افغانستان با بحران مواجه بوده و در 5 سال گذشته موفقیت چندان نداشته، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید با توجه به نوساناتی که امکان آن در هر جامعه به دور نیست، جامعه جهانی و حکومت افغانستان همچنان در مبارزه با تروریسم ثابت قدم هستند و به نظر ژنرال عظیمی این خود موفقیت پروژه آنتی تروریسم است.
در هر جنگی در تاکتیکا و در روش‌ها نوسانات همیشه به وجود میاد. بعضی وقت ترجیح میدن که شدت عملیات نظامی را افزایش بدن. گاهی کوشش میشه که کارهای سیاسی و اجتماعی در این راستا صورت بگیره که زمینی جلب جذب برای از اونا فراهم نسازه، اما اینا مجموعاً پدیده‌ای هستن که در راستای همو مبارزه هستن. من موافق به این نظر نیستم. جامعه جهانی به این گسترگی به افغانستان آمده، معنای از این هست که در اصل مبارزه در پرنسیپش تغییر نموده که هیچ، بلکه شدت هم پیدا کرده.
وحید مجده، نویسنده کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، معتقد است که مذاکره با طالبان رهبران جهادی را که اکثرا از قدرت کنار زده نگران کرده و آنان را واداشته تا موضع‌گیری متفاوت از گذشته داشته باشند. او میگوید در آغاز برای سرکوب طالبان از قدرت همین مجاهدین استفاده شد.
کل طالبان رژیم منظرلال برای که تقریبا دو کال به افغانستان که
زمانی که رژیم طالبان در افغانستان فرو پاشید وضعیت تا دو سال دیگر در افغانستان آرام و امیدوار کننده بود. امریکا فکر کرد همه چیز حالا به خوبی به پیش می رود و دولت می تواند کارها را به حمایت جامعه جهانی به پیش برود و دیگر نیازی به مجاهدین نیست. از همین رو مجاهدین به بهانه‌های مختلف خل صلا شدند و از چندین کرسی مهم دولتی کنار زده شدند.
به نظر آقای مجده اکنون این طالبان هستند که در جل بر سر قدرت دولت افغانستان را از درون و بیرون به چالش میکشند و برنده میدان هستند. او معتقد است که طالبان با امتیازگیری پیاپی دولت را از درون با نیروهایی که زمان از نزدیکترین متحدانش بود درگیر کرده است. اما 6 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر طرح جدید نیز برای جلوگیری از گسترش افرادگرایی اسلامی و موج از بنیادگرایی در داخل افغانستان از سوی سازمان ملل مطرح شده است. طرح درخواست سرباز از کشورهای اسلامی. این طرح در گزارش 140 صفحه‌ای نمایندگی سیاسی سازمان ملل که درباره تروریسم انتحاری در افغانستان بود و اخیراً منتشر شده، پیشکش شده و گفتگو روی آن جریان دارد. اما اکنون که سخن از مشارکت سه طیف متفاوت، طالبان با اندیشه‌های قرون وسطایی، مجاهدین با تفکرات معامله‌گرانه و بنیادگرایانه و تکنوکرات‌ها با اندیشه‌های لیبرال و سکولار می‌رود، آیا می‌توان به تفاهم این گروه‌ها امیدوار بود و تعامل سازنده آنها را در جنگ قدرت جدی گرفت؟ این سوال است که تا هنوز در حال ابهام قرار دارد. با این همه 6 سال پس از 11 سپتامبر اسامه بن لادن همچنان آزادانه حملات تروریستی را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند و به ترویج و گسترش ایدئولوژی بنیادگرایانه‌اش می‌پردازد. با همه موفقیت‌های پس از 11 سپتامبر تا هنوز جنگ با تروریسم در دستگیری بن لادن ناموفق بوده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در ماه‌های پس از سوء قصدهای 11 سپتامبر 2001 آمریکا از پیروزی بر القاعده سخن گفت. نیروهای آمریکایی طالبان را برانداختند و پایگاه‌های آموزشی تروریست‌ها در افغانستان را نابود کردند. شماری از یاران اصلی اسامه بن لادن از جمله خالد شیخ محمد طراح حملات 11 سپتامبر نیز دستگیر شدند. اما 6 سال پس از این سوء قصدها به نظر می‌رسد که القاعده و هوادارانش قدرتمندتر شدند. الهه روانشاد.
یک روز بهاری آفتابی در سال 2003 پرزیدنت جورج دبلیو بوش با اعتماد گفت که آمریکا پیشرفتی اساسی در جنگ با شبکه تروریستی القاعده داشته است. او در حالی به رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف در استراحتگاه خود در کمپ دیوید در حومه واشنگتن خوش آمد می گفت که تنها 2 هفته در سرنگونی رژیم صدام حسین می گذشت و پرزیدنت بوش از حمایت و محبوبیت فراوانی در کشورش بهره مند می شد. بوش در 30 آپریل بار دیگر از دستگیری خالد شیخ محمد گفت، مغز متفکر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر.
از آقای مشرف به دلیل رهبری ایشان در برابر فعالیت‌های القاعده تشکر می‌کنم. ما توانستیم هسته رهبری القاعده را متلاشی کنیم. حتی اگر اسامه بن لادن زنده باشد که در این باره باید آقای مشرف اظهار نظر کنند، به هر حال نه او و نه افرادی چون خالد شیخ محمد دیگر خطری برای آمریکا و پاکستان نیستند.
از آن سال تا کنون القاعده سران و رهبران جدیدی را جایگزین قبلی‌ها کرده و این شبکه تروریستی همراه گروه‌های اسلامی الهام گرفته از آن حملات شدیدی را در سراسر جهان به انجام رسانده، از مادرید گرفته تا لندن، استانبول، عراق، افغانستان و الجزایر. پرسش مهم این است که امروز 6 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر القاعده چه می کند؟ مگنوس رانستورپ، رئیس پژوهش‌های مرکز مطالعات تهدیدهای نامتقارن در کالج دفاع ملی سوئد می گوید،
بدون تردید خیلی قوی تر شده، به طور تصاعدی خیلی قوی تر شده.
مگنوس رانستورپ که سرآمد کارشناسی جهانی در تروریسم اسلامی است به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید، در حالی که 6 سال گذشته شاهد موفقیت‌های کلیدی در مبارزه با القاعده بوده، اما در مجموع بر تهدیدها از سوی تروریسم اسلامی افزوده شده است. در پژوهش سالانه وزارت کشور آمریکا که در بهار سال جاری منتشر شد، آمده است که حملات تروریستی در سال 2006 25% افزایش داشته است. این افزایش از 14,000 حمله در سال 2006 خبر می‌دهد که عمدتاً در عراق و افغانستان به وقوع پیوستند. 3,000 حمله و 5,800 کشته بیشتر از سال 2005 میلادی. رانستورپ مانند بسیاری از دیگر تحلیلگران معتقد است که جنگ به رهبری آمریکا در عراق و افغانستان به شبه نظامیان اسلامی جان تازه‌ای بخشیده است. نتیجه جنگ به گفته ایران استورپ حمایت از القاعده و گروه‌های مشابه در جهان اسلام و اروپا بوده، جایی که میلیون‌ها مسلمان زندگی می‌کنند. او اشاره‌ای دارد به دو نمونه اخیر در الجزایر. دو بمب‌گذاری انتحاری که شاخه آفریقایی القاعده مسئولیت آن را بر عهده گرفت، به مرگ 50 تن انجامید. حتی در لبنان نبرد با فتح الاسلام که از حامیان القاعده به حساب می‌آید، سبب مرگ 300 تن شد. ران استورپ می‌افزاید:
In the region itself, in the Middle East, it's getting more complex, turbulent.
در منطقه خاورمیانه پیچیده‌تر و پرجنب و جوش‌تر شده. عراق همچنان مثل آهنربایی برای جذب افراد به القاعده عمل می‌کند. گروه‌های دیگری هم هستند. مثلا در لبنان، گروه فتح الاسلام گویای این واقعیت است که هنوز گروه‌های محلی وجود دارد که حضورشان را تحمیل می‌کنند. در الجزایر اخیراً شاهد تجدید سازمان القاعده در شمال آفریقا بودیم که مدعی‌تر از قبل شده.
رئیس پژوهش‌های مرکز مطالعات تهدیدهای نامتقارن در سوئد اما می‌گوید که به هر حال دستگیری رهبران القاعده در کنار بهبود اساسی معیارهای امنیتی دولت‌های غربی، گروه‌های تروریستی را از انجام حملات مهم استراتژیک محروم کرده است. مشکل گستردگی القاعده و طرفدارانش در اروپا هفته گذشته در آلمان و دانمارک به وضوح مشخص شد، وقتی که مقامات از خونسا کردن حملات تروریستی خبر دادند. اما آقای رانستور بر انگلستان انگشت گذارده و میگوید این کشور بالاترین رقم شهروندان مسلمان را به ویژه از پاکستان دارد. بمب‌گذاری در مترو لندن در سال 2005 52 کشته بر جای گذارد و مقامات این کشور سال گذشته از کشف و خونسا شدن یک حمله خبر دادند که میتوانست حتی از فاجعه 11 سپتامبر نیز سهمگین‌تر باشد. او می‌افزاید:
به آنچه در بریتانیا می‌گذرد بنگرید. در آنجا هر 6 هفته یک سوءقصد کشف یا خنسا می‌شود. همین یک سال پیش نزدیک بود در اروپا سوءقصدی مثل 11 سپتامبر اتفاق بیفته و تلاشی به عمل آمد تا 7 هواپیما با مواد منفجری مخفی شده سرنگون بشوند.
آقای رانستورپ افغانستان و پاکستان را گرداب تروریسم نامیده و میگوید که در اروپا و سایر جهان تروریسم اسلامی به گروه‌های این منطقه نسبت داده می‌شود و می‌افزاید به دلیل تمرکز توجه بر عراق، مبارزه با طالبان در افغانستان مدت‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود. در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان بر القاعده چیره شد، مگنوس رانستورپ میگوید راه حلی برای این معما ندارد، اما معتقد است که همکاری‌های عمیق بین المللی نه تنها دولت‌ها و ارتش‌ها که حتی شهروندان عادی کشورها، مراجع قضایی و پلیس نیز می‌تواند کارساز باشد و این چیزی است که دقیقاً در 6 سال گذشته روی داده است.
الهی روانشاد بود. سوءقصدهای 11 سپتامبر به سرعت ابعادی بیش از یک حادثه تروریستی یافت. بر زندگی روزانه میلیون ها تن در آمریکا، اروپا و خاورمیانه تأثیر مستقیم نهاد و مباحثی را برانگیخت که تا دانشگاه ها نیز راه یافت. درباره بخشی از این تأثیرگذاری ها مهرداد سپهری با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در واشنگتن گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
آقای دکتر نفیسی، پس از گذشت 6 سال از واقعه 11 سپتامبر و حوادث و پیامدهای بعد از اون، آیا حالا میتونیم به طور مشخص این پیامدها رو صورت بندی کنیم؟
موضوعی که بسیار قابل اهمیت در جریان ما بعد 11 سپتامبر، در مرحله اول نگاه امنیتی است که از طرف جهان غرب، جهان صنعتی اتخاذ شده و این نگاه امنیتی تا حد زیادی باعث فرسایش بنیادهای دموکراسی شده که نماد بسیار مشخص اون در قوانینی است که در ایالات متحده گذروندن و این قوانین اجازه میده که دست دولت باز باشه در گذاشتن شنو در مسائلی که قبلا اصلا غیر قابل تصور بود در لحاظ آزادی و امنیت فرد. ولی این نگاه امنیتی و فرسایش محدود بعضی از بنیادهای دموکراسی در جهان غرب رو بایستی حاصل این جریان 11 سپتامبر دون. مسئله دیگه که یک خودآگاهی ایجاد کرد در جهان صنعتی، حضور و وجود قدرت‌های کوچکی است که اینها با توسل به وسایل ارتباط جمعی جدید و پدیده جهانی شدن، تونن لطمات بسیار بزرگی به جهان مدرن وارد بکنن و این لطمات رو قبل قبلا اینها نمیتونستن حدودش رو و اهمیتش رو تا این حد بررسی بکنن که این خودآگاهی باعث شد یک نوعی به جهان سوم نظر دیگه ای انداخته بشه که مثلا این تئوری جدید آقای پرزیدنت بوش که باید دموکراسی رو در جهان گسترش داد حاصل مستقیم این خودآگاهی نسبت به حضور خطرهایی است در جهان. از طرف دیگه مسئله‌ای که با کمال تأسف داره در جهان غرب ایجاد میشه یک نوع اسلام ستیزی و در کنار اون مسلم ستیزی است که این به طور فوق‌العاده در حال گسترشه.
از نشانه‌های رشد این رویه اسلام ستیزی در بدنه جهان صنعتی و بین مردم عادی غرب که در واقع نتیجه تروریسمی بوده که به نام الله و اسلام انجام شده و میشه رو میتونید نمونه‌هایی رو بدین؟
مثلا در هلند یکی از نمایندگان مجلس این کشور خواستار این میشه که به کلی قرآن رو منع کنن چاپش رو به عنوان یک کتابی که خشونت رو تحریض و تشویق میکنه. یا رسانه‌های گروهی جناح‌های راست به خصوص در ایالات متحده بدون هیچ نوع دربایستی به اسلام حمله میکنن. و شما اگر که از طرف دیگه مثلا به اروپا نگاه بکنید، انتخاب سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه خودش یکی از نتایج نگاه ضد عرب ضد اسلامی بود، به خاطر که سارکوزی به طور قاطع میخواد با مسئله شورش‌های شهری و اعراب الجزایری و مراکشی که در اونجا این مشکلات رو ایجاد کردن در فرانسه برخورد کنه.
بعضی متفکران حوزه علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی اعتقاد دارن که تاریخ جهان معاصر رو میشه به دو بخش پیش و پس از 11 سپتامبر تقسیم کرد. به عبارتی اون واقعه رو نقطه عطف خیلی مهمی تو سرنوشت مردم دنیا میدونن. شما با این نگاه موافقید آقای دکتر؟
بنده مسئله 11 سپتامبر رو حقیقتا اونقدر که بهش بها میدن بها نمیدم و معتقدم که یکی از علل بزرگتر از اونچه که هست جلوه دادن این جریان این است که جریان 11 سپتامبر در جریانات سیاسی افتاد. جناح‌های مختلف سیاسی مثلا در آمریکا جناح راست حزب جمهوری خواه از این موضوع خواستن به طرز وسیع استفاده کنن و در این شکی نیست که انتخاب دوم پرزیدنت بوش یک مقدار زیاد حاصل همین بزرگ جلوه دادن مسئله تروریسم و خطرات ناشی از اونه و در نهایت اون چیزی که اهمیت داره در جهان سازندگی نه خراب کردن و اون کسانی که دارن سازندگی میکنن و نهادهای عظیم مالی و صنعتی و نظامی رو در جهان مستقر میکنن برنده اونا هستن.
با این وجود به گمانم نمیشه بر اینکه حادثه 11 سپتامبر بر مفاهیم بنیادین تمدن غرب مثل دموکراسی مثل مدارا تاثیرات خودش رو به جای گذاشت چشم بست. آیا این تأثیر دائمی خواهد بود یا موقته؟
دقیقاً متاسفانه بر مدارا، بر تحمل دیگران، بر سه صدری که در غرب از قرن 18 دوران روشنگری تا به امروز وجود داشته اینها آثار منفی گذاشته. دقیقاً درست. ولی در کنار اون من تصورم این است که جریان تروریسم و این جور اعمالی که از طرف گروه‌های کوچک خرابکار ایجاد میشه نهایتاً پذیرفته میشه از طرف جهان غرب به عنوان یک موضوع مثل زلزله که باید با اون ساخت و این دوباره برمیگرده اینها به مدار خودش، یعنی به قدری نهادهای دموکراسی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک در این کشورها قوی است که اینها رو جذب و رفع میکنه.
از این درگیری بین خشم نهفته‌ای که بخشی از جهان سنتی در برابر جهان صنعتی از خودش نشون میده چه چیزی باقی میمونه؟ به عبارتی به نظر شما بازی بالاخره به نفع و زیان کدام یک تموم میشه؟
الان مسئله تروریسم در جهان به عنوان یک مسئله کلی وجود داره و جوانهای بسیاری خودشون رو وقف این مسئله میکنن. من این رو نمیبینم که به زودی برطرف بشه. از طرف دیگه این رو هم نمیبینم که جریان تروریسم بتونه به حدی برسه که نهادهای مهم دموکراتیک و فرهنگ دموکراسی رو مثلا تا حد زیادی ریشه‌کن بکنه. پس اون بازنده نهایی من فکر میکنم فکر خرابکاره، اونجوری که فوکو واقعا که فیلسوف قدرت این موضوع رو دقیقاً تشریح کرده، در نهایت نهادها و گفتمان قدرتی که حرف آخری رو خواهد زد.
آقای نفیسی، رابطه و تأثیر این واقعه با ایران و ایرانی‌ها رو چطوری شما بررسی می‌کنید؟
اطلاع دارید جناب علی که اون تنها کشوری در خاورمیانه که همدردی نشون داد با آمریکایی ها و مردم شمع روشن کردن و به عنوان همدردی به خیابان ها ریختن با انتشار خبر فاجعه 11 سپتامبر ایرانی ها بود و این نشون میده که ایرانی ها به درجه ای از تمدن و خودآگاهی تمدنی رسیدن و آگاهی به این مسئله که تروریسم چه جنبه های مختلفی داره که باعث شده که اینا در مقابل عمل خشونت اصول عمل صلح‌آمیز نشون بدن. ما این رو اصولا در فرهنگ ایرانی می‌بینیم. فرهنگ ایرانی که بر اساس یک فرهنگ افسانه‌ای شاعرانه، میتوپوئتیک بهش میگن، افسانه‌ای شاعرانه بنیاد شده، یک فرهنگی است که با خشونت میانه‌ای نداره. به همین دلیل هم اقوام خشن در طول سالیان و قرون بر این کشور حاکم بودن و هستن. بنابراین فرهنگ ایرانی فرهنگی نیست که با مسئله تروریسم و خشونت میانه‌ای داشته باشه، هرچند که ممکنه نهادهای بسیاری الان در ایران باشن که موضوع رو تشویق بکنن.
رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه در واشنگتن بود که به پرسش‌های مهرداد سپهری پاسخ می‌داد. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. از همه شما سپاسگزارم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید.